چهاردهمین سه‌شنبه، خدا نگهدار.
آن روز هوا سرد و نمناک بود. از پله های منزل ماری بالا رفتم. تمام اشیا را با دقت هرچه تمام تر از نظر گذراندم، جزئیاتی که در عرض آن مدت هرگز متوجهشان نشده بودم. پله های بریده‌ای که در مسیر سربالایی قرار داشتند، نمای سنگی خانه، بوته های همیشه سبز و بوته های کوتاه. به آرامی گام بر می داشتم و وقت کشی می کردم. برگ های خیس و بیجان روی زمین زیر فشار قدم هایم مسطح و له و لورده می شدند. روز قبل شارلوت تماس گرفته بود تا مرا از حال بد موری با خبر کند. می خواست به این طریق اعلام کند که واپس این روزها فرا رسیده. موری تمام قرار ملاقاتهایش را لغو کرده بود. دیگر اکثر اوقات می‌خوابید، کاری که چندان مورد علاقه‌اش نبود. هیچ وقت اولویتش خواب نبود، به خصوص وقتی مخاطبی برای حرف زدن وجود داشت. شارلوت گفت: موری دلش می‌خواهد تو را ببیند، اما میچ. بله، او خیلی بیجان است. پله‌های ایوان جلوی خانه، شیشه در ورودی، مجذوب اینطور چیزها شده بودم. با نگاهی آرام و دقیق همه جا را از نظر گذراندم. گویی اولین بار بود که آن چیزها را می دیدم. ناگهان متوجه ضبط صوتم شدم و وزنش را احساس کردم. ضبط داخل کیف روی شانم بود. در کیفم را باز کردم تا مطمئن شوم چند تا نوار با خودم آوردم. نمی دانم چرا همیشه نوار همراهم داشتم. کنی زنگ در را جواب داد. علاوه بر نگاه همیشه آرام و مطمئنش، بارقی از نگرانی نیز در چشمانش می درخشید. به آرامی سلام داد. ازش پرسیدم موری چطور است؟ کنی فقط لب پایینش را حرکت داد و گفت: زیاد خوب نیست. دلم نمی خواهد در این باره فکر کنم. او مردی مهربان و دوست داشتنی است. می دانی که؟ می دانستم. این باعث تأسف است. خیلی غم‌انگیز است. شارلوت از پله‌های سالن پایین آمد و مرا در آغوش گرفت. گفت موری هنوز خواب است، با وجود اینکه ساعت 10 صبح بود. من و شارلوت به آشپزخانه رفتیم. کمکش کردم تا صاف بایستد. شیشه های قرص را دیدم که روی میز آشپزخانه پشت سر هم صف کشیده بودند. ارتش کوچکی از سربازان قهوه‌ای پوش پلاستیکی با کلاهک‌های سفید. استاد قدیمی من دیگر برای تسهیل تنفسش مورفین مصرف می‌کرد. غذاهایی را که خریده بودم داخل یخچال جا دادم. سوپ، کیک سبزیجات، سالاد تن ماهی. به خاطر این کارم از شارلوت عذرخواهی کردم. هر دو می‌دانستیم که موری از ماها پیش قادر به جویدن چنین غذاهایی نبوده، اما گویی انجام این کار برایم رسم شده بود. رسمی کوچک. گاهی اوقات که داری کسی را از دست می دهی، به هر سنتی که بلدی چنگ می زنی. در اتاق نشیمن به انتظار نشستم. اتاقی که موری و تد کاپل اولین مصاحبهشان را برگزار کرده بودند. روزنامه روی میز را برداشتم و خواندم. دو کودک اهل مینسوتا موقع بازی با تفنگ پدرشان به طرف هم شلیک کرده بودند. کشف جسد کودکی در سطل آشغال یکی از کوچه های لس آنجلس. روزنامه را رو سر جایش گذاشتم و به شومینه خالی خیره شدم. خیلی آرام با کفشم به کف پوش چوبی اتاق ضربه می زدم. بالاخره صدای باز و بسته شدن دری را شنیدم و بعد شارلوت به من نزدیک شد و با مهربانی گفت: بسیار خوب، او آماده است که تو را ببیند. از جایم برخاستم و راهی مکان دیر آشنای من شدم. زن غریبه ای را دیدم که انتهای سالن روی صندلی تاشویی نشسته بود. پاهایش را روی هم انداخته بود و کتاب می‌خواند. جزو پرستارانی بود که در بیمارستان‌های مخصوص بیماران لاعلاج کار می‌کنند. این بخشی از مراقبت‌های ویژه 24 ساعته بود. موری در اتاق کارش نبود. گیج شده بودم. مردد و دودل به اتاق خواب رفتم و او را دیدم که روی تخت دراز کشیده بود. رویش ملحفه انداخته بودند. فقط یک بار دیگر ماری را در آن حالت مشاهده کرده بودم، زمانی که او را ماساژ می دادند. جمله قصارش در گوشم می پیچید. زمانی که روی تخت هستی، مرده ای بیش نیستی. در حالی که زورکی لبخند می زدم، وارد اتاق خواب شدم. لباس خواب زردی به تن داشت. از قسمت سینه به پایین بدنش را با پتو پوشانده بودند. گوشت تنش حسابی آب رفته و بدنش جمع شده بود، طوری که در نگاه اول تصور کردم چیزی گم شده و سر جایش قرار ندارد. به اندازه یک بچه کوچولو شده بود. دهان ماری باز بود. رنگی به چهره نداشت. پوست سفیدش کاملا به استخوان گونه‌اش چسبیده بود. وقتی چشمانش به طرف من چرخید، کوشید صحبت کند، اما آنچه شنیدم ناله‌ای ضعیف و آرام بود. هرچه شور و هیجان در وجودم داشتم جمع کردم و گفتم بفرمایید. بازدمش را بیرون داد. چشمانش همچنان بسته بود. بعد لبخند زد. کوچکترین تقلایی او را از پا می انداخت. بالاخره گفت دوست عزیزم. تکرار کردم من دوست تو هستم. امروز اصلاً حالم خوب نیست. فردا حالت بهتر می شود. بازدم دیگری را با فشار بیرون داد و به سختی سرش را تکان داد تا حرفم را تایید کند. زیر ملحفه ها درگیر انجام کاری بود. متوجه شدم که دستانش را به طرفم دراز می کند. موری گفت بگیر. ملحفه ها را برداشتم و دستش را گرفتم و محکم فشار دادم. انگشتانش بین دست هایم گم شده بودند. خم شدم. فقط چند سانتی متر با صورتش فاصله داشتم. اولین باری بود که ریشش را نتراشیده بود. انگار تحریش های سفیدش سر جای درستشان قرار نداشتند. گویی از گونه تا چانه‌اش را با دقت نمک پاشیده بودند. وقتی ریشه ی حیات سایر اعضای بدنش داشت خشک می شد، چگونه می توانست ریشه درست و حسابی داشته باشد؟ به آرامی گفتم ماری. کلامم را تصحیح کرد.
مربی.
گفتم مربی. رعشه بر اندامم مستولی شده بود. بریده بریده سخن می گفت. نفس می گرفت و بعد بازدمش را در قالب کلمات بیرون پرت می کرد. درجه صدایش پایین بود و جنسش خشدار. ماری بوی پماد می داد.
تو روح پاکی هستی.
روح پاک. زیر لب ادامه داد.
من را لمس کرد.
دستانم را به طرف قلبش برد.
اینجا را.
احساس کردم بغض در گلو دارم.
مربی.
من خداحافظی بلد نیستم. دستم را آرام و بیرمق فشار داد. بعد آن را روی سینه اش نگه داشت.
ما اینطوری خداحافظی میکنی.
آهسته نفس می کشید. دم و بازدم. افت و خیز قفسه سینه‌اش را می دیدم. چشمانش را به چشمانم دوخت و با صدای خشدارش چنین گفت.
دوستت دارم.
من هم دوستت دارم مربی.
می دانی یک چیز دیگر را می دانی.
تو دیگر چی میدانی؟
تو همیشه داشتی.
چشمانش را ریز کرد و گریست. عضلات صورتش در هم فرو رفتند. درست مثل کودکی که از نحوه عمل کرده مجاری اشکیش اطلاعی ندارد. دقایقی چند او را در آغوش گرفتم. پوست شلاویزانش را ماساژ دادم. موهایش را به نرمی نوازش کردم. کف دستم را روی صورتش گذاشتم و استخوانهایش را احساس کردم. استخوانهایی کاملا چسبیده به پوست صورت. اشکهای کوچولو کوچولویش را لمس کردم. اشک‌هایی که گویی با فشار از قطره چکان چکانده شده بود. وقتی دوباره تنفسش به حالت طبیعی نزدیک شد، گلویم را صاف کردم و گفتم می‌دانم که خسته است. پس شنبه آینده برمی‌گردم و امیدوارم که بیشتر مواظب خودش باشد. بعد ازش تشکر کردم. ناگهان با سر و صدا نفس کشید. این نزدیکترین حالت به خنده بود. البته غم و اندوهی نیز در صدای تنفسش موج می‌زد. کیفم را برداشتم. همچنان درش باز بود. وزن ضبطم را احساس کردم. چرا با خودم ضبط آورده بودم؟ من که می‌دانستم از این دستگاه استفاده نمی‌کنیم. خم شدم تا ماری را ببوسم. بوسه‌ای با تمام وجود. صورتم را روی صورتش گذاشتم. تحریشم را روی تحریشش. پوستم را روی پوستش. این کار را طولانی تر از حد معمول انجام دادم، فقط به این امید که شاید 1000 ثانیه لذت و سرور به او ببخشد. و بعد در حالی که خودم را عقب می کشیدم ادامه دادم: حالا شد. اشک می ریختم و تون تون مژه می زدم. کلی تلاش کرده بودم گریه نکنم، اما نشد. ماری لبهایش را جمع کرد و ابروانش را بالا برد تا صورتم را ببیند. اکنون دلم می‌خواهد این گونه فکر کنم که آن لحظه بسیار زود گذر، لحظه رضایت و خرسندی استاد عزیز و قدیمی‌ام بوده. سرانجام وادارم کرد اشک بریزم. ماری زیر لب زمزمه کرد: حالا شد.